پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تیراندازی نیروهای انتظامی در خوزستان را تایید کرد. گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. و شماره قربانیان کرونا در ایران به 250 نفر در یک شبانه روز رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید تیراندازی نیروی انتظامی در جریان تظاهرات خیابانی معترضان در استان خوزستان دلیل آن را مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم خوزستان ذکر کرد. به گفته این خبرگزاری وابسته به سپاه، اعتراض مردم خوزستان چند شب است که به نوشته این خبرگزاری توسط گروه‌های تروریستی و خرابکار به انحراف رفته است. این ادعای خبرگزاری فارس در حالی مطرح می شود که تظاهرات خیابانی مردم خوزستان در اعتراض به کمبود آب و عدم رسیدگی مسئولین محلی و حکومتی به مشکلات این استان شکل گرفته است. در حالی که اعتراضات مردم خوزستان در چندین شهر این استان پس از 5 روز همچنان ادامه دارد، دولت حسن روحانی روز گذشته برای حل موقت مشکل آب در این استان 10 میلیارد تومان پول به این منطقه ارسال کرد. صبح امروز سه‌شنبه گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی افراد مختلفی از جمله گروهی از زنان دیده می‌شوند که در میان عده زیادی از مسافران حاضر در این ایستگاه متروی تهران شعار می‌دهند. موج جدید تظاهرات خیابانی هفته گذشته در چندین شهر خوزستان در اعتراض به کم آبی و عدم رسیدگی مسئولین به مشکلات این استان آغاز شد. در 5 روز گذشته دست کم 2 نفر از معترضان از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، شماری از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان سوء مدیریت را یکی از عوامل اصلی کم آبی در خوزستان و چندین استان دیگر کشور می دانند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته به 250 نفر رسید. در طی این مدت بیش از 27,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است که بیشترین تعداد در ماه‌های گذشته محسوب می‌شود. طبق آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به 3,600,000 نفر نزدیک شده است. واکسیناسیون همگانی نیز به رغم وعده‌های مکرر دولت همچنان به کندی پیش می‌رود و تاکنون 3,315,000 نفر هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهای قرمز هم به روند سعودی خود ادامه می دهد و روز سه‌شنبه 169 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار گرفتند. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی می گوید بر اساس تصمیم نهادهای عالی نظام، مذاکرات برجامی از طرف تیمی جدید و پس از انتقال کامل دولت ادامه خواهد یافت. آقای ربیعی روز سه‌شنبه گفت تا جایی که به محدوده اختیارات دولت 12 مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در لغو قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. سعید بیت‌افری معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات میگوید در بودجه‌ای که برای حل مشکلات آب در استان خوزستان اختصاص یافته بود، بیش از 1500 میلیارد تومان تخلف شده است. به گفته این مقام ارشد دیوان محاسبات، بین سالهای 96 تا 99 بیش از 3550 میلیارد تومان در شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان هزینه شده و بیش از 300 میلیون دلار هم از صندوق توسعه ملی به این استان اختصاص یافته است. اما به گفته وی عدم رعایت موافقتنامه ها و پرداخت های سوری میزان تخلف را به 1500 میلیارد تومان رسانده است. آذر ماه سال گذشته رئیس دیوان محاسبات دستور تحقیق درباره عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان را صادر کرده بود. چند ماه بعد هیئت ویژه رسیدگی به این پرونده سوء مدیریت های متعدد در هزینه کرد بودجه اختصاص یافته را تایید کرد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. مجلس ایران در آذر ماه گذشته دولت حسن روحانی را ملزم کرد که اگر تا سوم اسفند سال گذشته تحریم های مالی بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. با به میان آمدن این مصوبه انتظار می رفت مسئله توافق احیای برجام با مشکل مواجه شود که در واقع همینطور هم شد. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه رفع تحریم ها را رد کرده است. شاهین بشیری گزارش می دهد.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته است کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم اولیه ای را که در جریان مذاکرات احیای برجام در وین به دست آمده و مربوط به رفع قسمت عمده تحریم‌ها بوده رد کرده است. او که صبح روز سه‌شنبه 29 تیر ماه در یک نشست خبری به سؤال خبرنگاران پاسخ میداد، به اعضای این کمیته اشاره نکرده ولی گفته است که این کمیته مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر 1399 را بر عهده داشت و تفاهم صورت گرفته در وین را ناسازگار با مصوبه مجلس تشخیص داده است. به گفته آقای ربیعی بر همین اساس با نظر نهایی نهادهای عالی ادامه مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شد و بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته های مطروحه در قانون مجلس تأکید شد. شورای عالی امنیت ملی ایران عالی ترین نهاد تصمیم گیرنده درباره برنامه و مذاکرات هسته‌ای ایران است و مصوبات آن برای اجرایی شدن به تایید رهبر برای جمهوری اسلامی میرسد. بر اساس مصوبه مجلس دولت روحانی ملزم شده بود که اگر تا سوم اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. بر اساس این قانون دولت ایران موظف به ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% است. نصب و راه اندازی 1000 دستگاه سانتریفیوژ IR6 در طول یک سال آینده، تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان تا اردیبهشت سال آینده از دیگر بندهای این قانون است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً با انتقاد از مصوبه هسته‌ای مجلس ایران گفت در طول ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شد.
اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، ما در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و ما امروز مردم می دیدن چه شرایطی بر کشور حاکم بود. حالا قاعدتا فرصت دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از این که فرق نمی کنه از این که دولت 12 موفق باشه، دولت 13 موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم.
پیش از این وزارت امور خارجه ایران در گزارشی اعلام کرده بود که در صورت توافق برای احیای برجام علاوه بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های نفتی و بانکی، بیش از 1000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند و سپاه پاسداران نیز از فهرست گروه‌های تروریستی حذف می‌شود. وزارت امور خارجه ایران همچنین میگوید در صورت توافق سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیز به حد اکثر 67.3% کاهش خواهد یافت و ایران صرفاً مجاز به استفاده از حد اکثر 6104 دستگاه سانتریفیوژ IR1 خواهد بود و سانتریفیوژهای پیشرفته را به انبار باز می‌گرداند. ایران و کشورهای عضو برجام شامل بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین در 6 دور مذاکرات احیای برجام که با حضور و مذاکره غیر مستقیم نمایندگان آمریکا در وین برگزار شد، تلاش‌های دیپلماتیکی برای اجرایی شدن کامل برجام انجام دادند که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
شاهین بشیری درباره آینده برجام گزارش می‌داد، اما بیش از 30 شرکت به همراه هیئتی دولتی از ایران در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای روسیه موسوم به ماکس شرکت می‌کنند. معرفی دستاوردهای صنعت هوافضای ایران و آشنایی با تازه‌ترین دستاوردهای روسیه و کشورهای دیگر در این زمینه از اهداف حضور هیئت بزرگ ایران در مسکو است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به رغم اوجگیری ویروس کرونا در روسیه، نمایشگاه هوافضای ماکس در ژوکوفسکی در حومه مسکو از سه‌شنبه به مدت 5 روز دایر خواهد بود. اعلام شده بیش از 250 شرکت از 54 کشور از جمله ایرباس و بوئینگ دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در مراسم رونمایی از جنگنده نسل جدید سوخو که مهمترین محصول عرضه شده در نمایشگاه ماکس 2021 به شمار می رود حضور یافت. هواپیمای مسافربری MS-21 که برای نخستین بار از موتورهای ساخت داخلی در آن استفاده شده، بالگرد Mi-28 که به گفته طراحان مدل جدید آن با در نظر گرفتن تجربه های رزمی در سوریه ساخته شد و مجموعه از پهپادهای روسی از دیگر محصولاتی است که در کانون توجه قرار گرفته. علی گازنوف کارشناس نظامی میگوید در گذشته اکثر قراردادهای نظامی روسیه و ایران در حاشیه نمایشگاه ماکس کلید خورده.
روسیه همواره امیدوار بوده در عرصه فناوری‌های پیشرفته جایگاه مهمی داشته باشد، نه صرفاً برای فروش تسلیحات. اما اکثر مشتریان روسیه کشورهایی هستند که با آمریکا و همپیمانانش روابط چندان دوستانه‌ای ندارند. تا جایی که به یاد می آورم ایران حتی در سالهایی که غرفه نداشت هیئت‌های بزرگ نظامی به ماکس می فرستاد و در حاشیه همین نمایشگاه قراردادهای خرید وسایل جنگ رادیو الکترونیک که ایران را به مهمترین مشتری روسیه در این عرصه تبدیل کرده و یا قرارداد ساخت سیستم ماهواره‌ای سنجش از راه دور که در آستانه تکمیل است منعقد شده بود. امسال که نخستین سال پس از لغو ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به ایران است، مسئولین ایرانی می توانند به چشم خریدار جنگنده ها و بالگرد های رزمی روسی را بررسی کنند. در مقابل روسیه علاقمند است هواپیمای مسافربری به ایران بفروشد و پس از شکست طرح فروش سوپرجت به ایران، MS-21 با موتور روسی با در نظر گرفتن ایران به عنوان مشتری اصلی ساخته شده. اجرای این گونه قراردادها بدان معناست که نه تنها فناوری پیشرفته بین دو کشور رد و بدل شده، بلکه دو کشور همپیمان هستند.
ایران برای سومین بار در نمایشگاه ماکس روسیه صاحب غرفه است و بیش از 30 شرکت دانش‌بنیان ایرانی محصولات خود را به نمایش گذاشتند. سیروس وطنخواه مقدم، رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ایران، در بعد به ورود به مسکو به خبرنگاران گفت:
دنبال پیگیری یک سری از موضوعات در زمینه صنعت هوایی غیر تجاری و غیر نظامی هستیم. کارگروهی شکل گرفته که به نیابت از صنعت هوایی داخلی و شرکت‌های خصوصی و دولتی جمهوری اسلامی ایران باب مذاکرات برای یافتن راه‌های همکاری مشترک در تولید، طراحی و بازاریابی مشترک بین دو کشور رو دنبال می‌کنه.
مسئولین ایرانی که برای شرکت در نمایشگاه هوافضای روسیه در مسکو به سر می‌برند، تایید کردند که به دنبال امضای پروتکل‌های همکاری با روسیه هم در عرصه نظامی و هم در عرصه غیر نظامی هستند. افشین خواجه فرد، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع هوافضای ایران به خبرنگاران گفت:
فرصت بسیار مغتنمی است که هم صنعت خودمون به دست یافته خودمون رو ارائه بدیم و همین که با گفتگوهایی که با شرکت‌های هم دولتی و هم بخش خصوصی انجام خواهیم داد، زمینه توسعه آینده رو فراهم کنیم در راستای نقشه‌ای که در کشور جمهوری اسلامی ایران به حمد الله وجود داره در صنعت هوایی.
با سفر هیئت بزرگ از دولت مردان و نمایندگان شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی به مسکو، چهارمین خانه نوآوری ایران پس از چین، سوریه و کنیا، سه‌شنبه در پایتخت روسیه افتتاح شد. به گفته مسئولین ایرانی، روسیه ظرفیت راهبردی دارد تا شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی شرکای تجاری خود را در این کشور پیدا کنند.
اما این بخش خبری نیز در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.